تشدید تنش با ایران نیست. آقای هانت روز جمعه به شبکه خبری سکای گفت: ما به آنچه در جریان است با دقت و سنجیده واکنش نشان می‌دهیم و صراحتاً به ایران گفته‌ایم در پی تشدید این وضعیت نیستیم. همزمان مقامات بریتانیایی اعلام کردند نیروی دریایی این کشور ناوشکن دانکن را به خلیج فارس می‌فرستد تا جایگزین ناوچه مونتروز شود. به گفته یه سخنگوی دولت بریتانیا، اعزام ناوشکن دانکن به عنوان بخشی از حضور نظامی بریتانیا در منطقه از پیش برنامه‌ریزی شده بود، اما با تشدید تنش‌ها در منطقه اعزام آن تسریع شده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز جمعه از بریتانیا خواست تا هرچه زودتر ابرنفتکش حامل نفت ایران را آزاد کند، زیرا به گفته او این کار به سود همه است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ذکر اینکه سوپرتانکر گریس وان نمیتوانسته در بندر سوریه پهلو بگیرد به خبرگزاری ایرنا گفت:
اگر اونها رو سوریه رو برفرض اگر این کشتی ادعا میکنن که به اون مقصد میرفته تحریم کردن، مگر اونها نبودن میگفتن که ما قوانین اروپایی فراسر زمینی نیست و راجع به دیگران اعمال نمی کنیم؟ همیشه هم منتقد این موضوع بودن. چطور شد که حالا مثلا با ادعای نقض تحریمای سوریه میخوان مثلا جلوی یک کار دیگر رو بگیرن؟
عباس موسوی افزود: سخنان مقامات بریتانیایی از نظر حقوقی مسموع نیست، مگر اینکه آنها بخواهند تحت تأثیر آمریکایی‌ها وارد یک بازی با فرجامی به گفته او ناپیدا شوند. تمامی متهمان پرونده سد لفور به اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی به تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شدند. متهمان زن پرونده علاوه بر شلاق به جرم بی‌حجابی به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم شدند. بخش بعدی خبرها در ساعت 4 بامداد.
مجلس نمایندگان آمریکا تأمین بودجه عملیات نظامی علیه ایران را مشروط به اجازه کنگره کرد. بریتانیا میگوید برای تضمین آزادی کشتیرانی یک ناو جدید به خلیج فارس اعزام میکند.
اعزام ناو دانکن به معنای بالا بردن تنش بیشتر نیست. این برنامه قبلا هم در دستور کار نیروی دریایی بریتانیا بود.
و فرمانداری تهران به نام هنرمندان بر روی برخی خیابان‌های شهر اعتراض کرد.
مشخصا مخالفت ها جنبه سیاسی و ایدئولوژیک داره.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه با تصویب یک اصلاحیه تامین بودجه عملیات نظامی آمریکا علیه ایران را مشروط به اجازه کنگره کرد. البته موارد دفاع از خود و واکنش به حملات علیه آمریکا در این مصوبه مستثنا شده. این اصلاحیه در حالی در مجلس نمایندگان تصویب شده که حدود دو هفته قبل طرحی مشابه که در آن دونالد ترامپ را برای حمله نظامی به ایران ملزم به کسب مجوز از کنگره می‌کرد، در مجلس آمریکا شکست خورد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این خبر، جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا روی خط تلفن همراه با ماست. آقای روشندل، این اصلاحیه چطور در مجلس نمایندگان رأی آورد و برای تبدیل شدن به قانون باید چه روندی رو طی کنه؟
مجلس نمایندگان مجلسی است که در واقع اکثریت آن در دست دموکرات‌ها هست و دموکرات‌ها همیشه از زمان به دست آوردن این اکثریت سعی داشتن که قدرت رئیس جمهور رو برای ورود به یک جنگ جدید در خاورمیانه محدود بکنن. ولی اتفاقا پیشنهاد این متمم از طرف دو عضو جمهوری خواه انجام شده و در اخذ آرا از 435 نفر عضو مجلس 251 نفر رأی موافق دادن که 27 نفر از اونها جمهوری خواه هستند و به همین دلیل این احتمال تقویت شده که احتمال داره که در مجلس سنا هم که حالا من توضیح میدم بایستی چطور بشه حمایت رو بگیره، وگرنه به تنهایی از نظر این که این لایحه مربوط به بودجه است و تخصیص بودجه است باید از مجلس نمایندگان شروع بشه و بعد بره در مجلس سنا مورد تایید قرار بگیره. اگر مجلس سنا در هر موردی، حالا این یکی از بندهای قضیه است، مخالفت داشته باشه میتونه با مجلس نمایندگان همکاری بکنه به یک نتیجه برسه، و یا اینکه میتونه اصلا همونطور که دو هفته پیش هم در خبرم شما الان اشاره کردید، میتونه با کل لایحه مخالفت بکنه. بنابراین احتمال رد شدن این لایحه در مجلس سنا همچنان باقی است.
آقای روشندل، البته یه نکته ای رو هم باید اینجا در نظر داشته باشیم که دفعه قبل دموکرات ها بودن که در مجلس سنا طرح رو پیشنهاد کردند و شکست خورد، ولی این بار دو تا از همحزبی های خود دونالد ترامپ، یعنی از حزب جمهوری خواه، طرح رو پیشنهاد کردن. این هم نکته ای هستش که فکر میکنم که مهم هستش. اما سوال دوم من از شما این هستش که در همین اصلاحیه یک جایی مستثنا شده موارد دفاع از خود و واکنش به حملات علیه آمریکا. میخواستم بپرسم که تعریف دفاع از خود در این شرایط چه هست؟
نکته مهمی هستش. مسئله دفاع از امنیت ملی کشور هست و شرایطی که منافع آمریکا به خطر بیفته. ولی واقعیت این استش که ضمن این که این خیلی تعریف مشخصی داره، میتونه توسط رئیس جمهور به نوع کشداری هم تعریف بشه، کمان که الان ایالات متحده اعلام کرده ممکنه که ناوهاش رو بفرسته به عنوان اسکورت کشتی‌های نفتکش از منطقه خلیج فارس اونها رو هدایت بکنن، و اگر یک حادثه پیش بیاد که این ناوها مورد تهدید قرار بگیرن، خیلی راحت میشه این رو به عنوان دفاع از امنیت کشور حساب کرد و یا به خطر افتادن منافع آمریکا به حساب آورد. به هر صورت از طرف دیگه هم تو که شما اشاره کردید، وجود تعدادی از جمهوری خواها به عنوان حامی این متمم میتونه با توجه به داشتن این دو تبصره به نوعی تعبیر بشه که خواست جمهوری خان در اون تامین شده و باز امکان تصویب رو هم مطرح میکنه.
سپاسگزارم. جلیل روشندل بود، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. اما درباره همین موضوع با هم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
من از آقای ترامپ سوالی داشتم، یعنی حتما سپاه پاسداران باید با موشک به ناو هواپیمابر شما حمله کنه تا باور کنید که رژیم جمهوری اسلامی درست شدنی نیست؟ آقای ترامپ، شما با تسامح بی توجیه خود دارید به سپاه تروریستی رژیم فاسد جسارت بیش از حد میدید.
پرویز هستم از آلمان. خواستم راجع به حمله آمریکا گفته باشم که ببینید به چه مصیبتی این مردم دچار شدن که آرزوی جنگ دارن، آرزوی اینو دارن که آمریکا بابا بیا بزن خیال همه رو راحت بکن. کجای دنیا یه همچین اتفاقی میفته که مردمش بخوان که جنگ بشه، مردمش بخوان که بیان بزنن؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
در ادامه تنش‌های اخیر، دولت بریتانیا روز جمعه اعلام کرد یک ناو به آب‌های خلیج فارس اعزام می‌کند. همزمان پلیس جبل الطارق هم اعلام کرده دو خدمه دیگر ابرنفت که شامل نفت ایران را بازداشت کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
شمار خدمه بازداشت شده نفتکش حامل نفت ایران اینک به 4 نفر رسیده است. به گفته پلیس جبل الطارق، هر 4 فرد بازداشت شده تابعیت هندی دارند و بازجویی از آنها در جریان است، اما هنوز اتهامی علیه آنها مطرح نشده است. دولت جبل الطارق نفتکش یاد شده را حامل 2 میلیون بشکه نفت خام به مقصد سوریه دانسته و افزوده است نیروهایش در پیروی از تحریم‌های اتحادیه اروپا آن را توقیف کردند. تهران مقصد نفتکش را جای دیگر خوانده، اقدام بریتانیا را در پیروی از آمریکا و راهزنی دریایی دانسته است. در تازه ترین واکنش روز جمعه، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که از انگلیسی ها می‌خواهند هرچه زودتر این نفتکش را رها کنند. جبل الطارق تحت حاکمیت بریتانیا اداره می شود و فابیان پیکاردو سروزیر دولت محلی آن روز جمعه گفت که توقیف این نفتکش بر اساس خواسته هیچ دولت دیگری انجام نشده است. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت دفاع بریتانیا روز جمعه اعلام کرد تحت تأثیر وقایع اخیر ماموریت کشتی جنگی HMS مونتروز در آبهای منطقه خلیج فارس را سریع‌تر پایان خواهد داد و به جای آن ناوشکن بزرگتری به نام HMS دانکان را به منطقه اعزام خواهد کرد. وزارت دفاع بریتانیا در بیانیه‌ای نوشت این اقدام حمایت بریتانیا از آزادی کشتیرانی در این مسیر حساس را در همکاری با متحدان بین المللی تضمین خواهد کرد. نیروی دریایی بریتانیا روز پنج شنبه اعلام کرد مانع از آن شده که سه قایق تندرو سپاه پاسداران از عبور یک نفتکش بریتانیایی از تنگه هرمز جلوگیری کنند، ولی سپاه پاسداران وقوع هر گونه حادثه‌ای در تنگه هرمز را تکذیب کرد. آسوشیتد پرس می نویسد به نظر می رسد که دلیل وقوع این رویارویی خطرناک توقیف نفتکش ایرانی در آبهای جبل الطارق است. به دنبال توقیف ابرنفتکش حامل نفت ایران، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار مقابله به مثل و توقیف یک نفتکش بریتانیایی شده بود.
در ادامه این گزارش، رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا درباره احتمال افزایش تنش‌ها میان ایران و بریتانیا به رادیو فردا اینطور گفت:
این تنش‌ها افزایش پیدا کرده و این تهدیدها رو آقای روحانی در طول چند روز گذشته تشدید کرد با گفتن این نکته که بریتانیا در آینده پاسخ اقدامات خودش رو خواهد دید و مقامات متعدد جمهوری اسلامی بریتانیا رو به پیروی از آمریکا متهم کردن. بریتانیا میخواد وضع موجود رو حفظ بکنه در شرایط انتقالی تازه که دولت کنونی یعنی نخست وزیر خانم می چند روز آینده پست خودشو به نخست وزیر تازه میده، بحران نظامی خاصی در منطقه پیش نیاد، نفتکش‌های بریتانیایی که حدود 30 فروند هستند هر روز از تنگه هرمز عبور میکنن با امنیت نسبی عبور بکنن. حتی اونچه که امروز تصمیمش اعلام شد، یعنی اعزام ناو دانکن که ناو بسیار پیشرفته است و گفته میشه برای عملیات قرن 21 طراحی و ساخته شده، به معنای بالا بردن تنش بیشتر نیست. این برنامه قبلا هم در دستور کار نیروی دریایی بریتانیا بود، ولی حالا با تشدید این وضعیت ماموریت نظامی برای حفاظت و دادن امنیت به کشورهای کشتی‌های بریتانیایی زیادتر شده. بریتانیا نمیخواد با این کار علامت تازه‌ای به جمهوری اسلامی بده، ولی واقعیت این است که این وضع به علت هزینه‌های بالا و حساسیت شرایط تا بی‌نهایت قابل دوام نیست. یا باید یک راه حل سیاسی برای این بحران و یا یک راه حل نظامی در آینده نه چندان دور برای کاهش این بحران و تغییر وضعیت پیدا بشه.
نیروی دریایی بریتانیا اعلام کرده مانع از آن شده که سه قایق تندروی سپاه پاسداران از عبور یک نفتکش بریتانیایی از تنگه هرمز جلوگیری کنند، ولی سپاه پاسداران وقوع هر گونه حادثه‌ای در تنگه هرمز را تکذیب کرده. افشین شاهی تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن بریتانیا درباره احتمال وقوع این رویداد به رادیو فردا اینطور گفته:
می‌گویم تا زمانی که مستندات دقیقی وجود نداشته باشه واقعا نمیشه یک نظر جامعی رو اعلام کرد، اما با در نظر گرفتن سوابق فعالیت های سپاه پاسداران در خلیج فارس و همچنین اظهار نظر کردن مقامات مختلف ایرانی در یک هفته گذشته بعد از توقیف نفتکش توسط بریتانیا در آبهای جبل الطارق، واقعا به نظر میاد که ادعای بریتانیا محتمل هست و من فکر میکنم در شرایط فعلی که ایران وضعیت خودش رو بسیار آسیب پذیر میبینه، بهترین راهی رو که فکر میکنه میتونه اتخاب کنه این هستش که به شکلی ظرفیت‌های نظامی خودش رو به رخ دشمنانش هم بکشه، که در صورتی که فشارهای غرب خصوصا ایالات متحده که امروز به نظر میاد موضع بریتانیا هم به موضع ایالات متحده نزدیک‌تر شده، در صورت اعمال بیشتر اون فشارها ایران این رو بتونه نشون بده که به اندازه کافی ظرفیت نظامی داره که بتونه مقابله به مثل بکنه.
توضیحات افشین شاهی تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن بریتانیا رو میشنوید. Thank you.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع متهمان سد لفور از صدور حکم 74 ضرب شلاق برای هر یک از متهمان این پرونده خبر داد. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
متهمان پرونده سد لفور هر کدام به تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شدند. اتهام آنان جریح دار کردن عفت عمومی عنوان شده است. بر اساس حکم دادگاه کیفری 2 شهرستان سوادکوه، متهمان زن پرونده علاوه بر شلاق هر یک به پرداخت 50,000 تومان جریمه نقدی هم محکوم شدند به اتهام بی‌حجابی. مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع متهمان پرونده سد لفور با اعلام این خبر به خبرگزاری تسنیم گفت که این حکم دادگاه بدوی است و قطعی نشده و از قصد خود برای ارائه درخواست تجدید نظر در مهلت قانونی خبر داد. 17 خرداد ماه سال جاری بود که تصاویری از چند زن و مرد قایق سوار در سد لفور در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد با پوششی که از نظر مسئولان جمهوری اسلامی ناهنجار خوانده می‌شود. در این تصاویر که برخی رسانه‌های اصولگرا آنها را به صورت محو منتشر کردند، به نظر می‌رسید چند زن که لباس شنا بر تن دارند سوار بر قایقند. نیروهای انتظامی و قضایی استان مازندران بلافاصله برای شناسایی این قایق سواران وارد عمل شدند. دادستان مازندران همچنین گفت که با منتشر کنندگان این تصاویر هم برخورد خواهد شد. این در حالی است که در خبر محکومیت متهمان پرونده سد لفور مشخص نشده که منتشر کنندگان تصاویر هم جزء محکومان پرونده اند یا نه. قوه قضاییه ایران در حالی به صدور حکم شلاق ادامه می‌دهد که سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر حکم شلاق را حکمی غیر انسانی و مصداق شکنجه می‌دانند و طی سال‌های اخیر بارها از مقام‌های ایران خواستار توقف مجازات‌های بدنی شدند. جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که به کنوانسیون منع شکنجه ملحق نشده است.
رادیو فردا گوش میکنید. فرمانداری تهران نسبت به تغییر نام برخی از خیابان‌های تهران به اسم محمد رضا شجریان، فروغ فرخزاد و تعداد دیگری از هنرمندان اعتراض کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
سرنوشت مصوبه 3 ماه پیش شورای شهر تهران برای نامگذاری خیابان‌های پایتخت به نام برخی از هنرمندان با یک سد جدید مواجه شده. این سد را فرمانداری تهران ایجاد کرده که بر روی نام برخی از افراد انگشت گذاشته و نسبت به آن اعتراض کرده است. علی رنجی‌پور، روزنامه‌نگار در کانادا.
مشخصاً مخالفت‌ها جنبه سیاسی و ایدئولوژیک داره. به هر حال تو کشوری که صدای آقای شجریان از تلویزیون اجازه پخش نداره، به هر حال این خیلی طبیعی هستش که مخالفت باشه با مصوبه شورا و در واقع جلوگیری بکنن نامگذاری یک خیابون به اسم ایشون. از همون اول هم در فروردین ماه شورای مصوبه رو داشت، قابل پیش‌بینی بود که یه چنین مخالفت‌هایی به وجود بیاد و تقریباً این موضوع غیر ممکن باشه که اصلا بعضی خیابون تهران به اسم این افرادی که تو این لیست شورا بود نامگذاری بشه.
نامگذاری خیابان‌های پایتخت به نام هنرمندان با درگذشت جمشید مشایخی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون آغاز شد. بعد محمد جواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران، پیشنهاد جنجالی را به شورای شهر داد که بر اساس آن برخی از خیابان‌های تهران به نام هنرمندانی همچون محمد رضا شجریان، فروغ فرخزاد، هوشنگ ابتهاج، مهدی اخوان سالس و سیمین بهبانی تغییر داده شود. این پیشنهاد بدون هیچ مخالفی به تصویب شورای شهر تهران رسید. تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
تهران قرار بود ام القرا باشه دیگه. فروغ فرخزاد آقایان ارزشی برای ام القرا نمیپسندن. به این خاطر این علت اصلیشه. تو شورای شهر تهران چون با رأی مردم اومده گیر کرده. جا آقای محسن هاشمی تلاش میکنه مثلا میانه رو بگیره، شاید میشه اسم بعضیا رو بذاره، اسم بعضیا رو نذاره. ولی شما اگه برخورد کیهانی ببینید که بنظر من برخورد آقای خامنه‌ای به بیت رهبری هم هست، شورای تهران باید بره کارهای دیگه بکنه. یعنی چه بیکار میاد اسم خیابان رو عوض کنه؟ این موضوع یه که به نظر من الان دست بالا رو داره در برخوردها و کلان شورای شهرم میخوان به نوعی از چشم روی رای دهنده‌هاش بیاندازن. یکیش اینه و یه جاهای دیگه هم مانعهایی که ایجاد میکنن برای شورای شهر تهران. بعدی طرف تو خود شورای شهر تهران هم اون اراده ایستادگی نهایی نیست، سعی میکنن کنار بیان، ولی معمولا در این کنار اومدن ها امتیازهای بیشتری واگذار میکنن.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، اگرچه برخی این اقدام شورای شهر را تحسین برانگیز و بی سابقه خواندند، اما برخی هم به مخالفت با این اقدام برخواستند و اعلام کردند شورای شهر تهران به جای حل مشکلات شهر و مردم اسم و فامیل بازی می کند. صدای برخی از معترضان در یک تجمع که در فضای اینترنت منتشر شده. بعد از انتخابات سال 88 محمد رضا شجریان خواننده سرشناس در واکنش به سخنرانی محمود احمدی نژاد که معترضان را خس و خاشاک نامید اعلام کرد که من صدای همین خس و خاشاک هستم. آقای شجریان همچنین با خواندن آهنگی در ارتباط با حوادث 88 بیش از گذشته با انتقاد حاکمیت مواجه شد.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تا از جسم تو این
حسن خلیل آبادی یکی از اعضای کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران به خبرگزاری ایرنا گفته بخشی از این مصوبه به شهرداری ابلاغ شده و بخشی از آن هم محل مناقشه است. او اقدام فرمانداری تهران را فاقد ملاک‌های قانونی و حقوقی می‌داند و می‌گوید شورا در حال رایزنی برای برطرف کردن مشکلات و حساسیت‌هاست. علی رنجی‌پور، روزنامه‌نگار:
من فکر می‌کنم که این اقدام برای این بوده که مقداری این بار افکار عمومی سبک کنند و اعلام کنن ببینیم ما تا جایی که می‌تونیم حتی در این حد آوانگارد پیش رفتیم که بخوایم خیابون رو در تهران به اسم آقای شجریان یا فروغ فرخزاد بکنیم و این کار ممکن نبود. اما خب از اون طرف هم میشه این فرض رو کرد که به هر حال بعضی از اعضای حساسیت در اونجا پس گذاشتن که بتونن با حس اونها بعداً یه مرحله پیش برن، مثلا آقای شجریان یا فروغ فرخزاد از این لیست برن کنار، اما در تهران خیابونی به اسم آقای سایه یا حسین منزوی یا خوان سالس در حال نامگذاری باشه.
هنوز معلوم نیست چقدر شخص فرماندار تهران عیسی فرهادی که در دولت محمود احمدی نژاد استاندار البرز بود و انتصاب او به فرمانداری تهران در دولت حسن روحانی با انتقادهای فراوانی مواجه بود در رد مصوبه شورای شهر تهران تأثیرگذار بوده، اما هیئت تطبیق فرمانداری از شورای شهر تهران خواسته مبنا و دلیل تغییر نام خیابان‌ها را توضیح دهد.
برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
تیم ملی والیبال ایران بعد از شکست از لهستان در لیگ ملت‌ها تا ساعتی دیگر در یک بازی سرنوشت‌ساز در شیکاگو مقابل تیم ملی والیبال برزیل ظاهر خواهد شد. پیروزی در این بازی به معنای بقا و شکست یعنی وداع با لیگ ملت‌ها است. هر دو تیم ایران و برزیل در شرایطی به مسافه یکدیگر می‌روند که از لهستان شکست خوردند. اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان والیبال معتقدند ایران برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی لیگ ملت‌ها باید برزیل را شکست دهد. یکی از این کارشناسان علی تازه‌رونی، بازیکن اسبق تیم ملی والیبال ایران است که معتقد است ایران بازی سختی مقابل برزیل خواهد داشت.
در بازی ایران مقابل لهستان، خب در نیمه اول سرویس های خوب بازیکنان ایران به خصوص میلاد بازیپور و امیر غفور فاکتور اصلی پیروزی ما بود، ولی متاسفانه در گیم های دوم، سوم و چهارم تیم لهستان بود که با سرویس های قدرتی و دفاع خوب روی تور نتیجه رو 3-1 به نفع خودشون ثبت کردن. بنابراین بازی بعدی ما بازی سختی خواهد بود مقابل برزیل. تیم ایران میبایست مقابل تیم برزیل 3-0 یا 3-1 پیروز بشه که با 3 امتیاز جزو 4 تیم و به مرحله بعدی برسیم،
که مرحله بعدی یعنی مرحله نیمه نهایی لیگ ملت‌ها. از گروه ایران یا گروه ب، لهستان با 2 پیروزی مقابل برزیل و ایران به نیمه نهایی راه یافته و تیم دوم یا ایران خواهد بود یا برزیل. از گروه آ نیز آمریکا با 2 پیروزی مقابل فرانسه و روسیه راهی نیمه نهایی شده و روسیه هم بعد از پیروزی مقابل فرانسه جواز نیمه نهایی را دریافت کرد. بازی تیم‌های ملی والیبال ایران و برزیل ساعت 2:30 بامداد شنبه به وقت ایران در شیکاگو آغاز خواهد شد. در بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان که در شهر ناپل در ایتالیا جریان دارد، کاروان دانشجویان ایران روز جمعه در جدول مدال‌ها با 15 مدال در رده دهم قرار گرفت. در صدر جدول ژاپن با مجموع 61 مدال اول است. آمریکا و چین به ترتیب با 49 و 39 مدال دوم و سوم. بازی‌ها روز یکشنبه پایان خواهد یافت. بازی‌های دانشجویان جهان که در حقیقت یک المپیک دانشجویی است، هر دو سال یک بار برگزار می‌شود. و در لندن مسابقات تنیس ویمبلدون فینالیست‌های خود را شناخت. در بخش زنان سرنا ویلیامز آمریکایی و سیمون هالپ از رومانی امروز شنبه قهرمان ویمبلدون را تعیین خواهند کرد. در بخش مردان نیز نوواک ژوکوویچ سرب شماره یک جهان روز یکشنبه با روژه فدرر سوئیسی شماره سه جهان مسابقه فینال را برگزار می کند. فدرر ساعتی پیش نادال اسپانیایی را حذف کرد و فینالیست شد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
پایان بخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی کارنامه هست که هر هفته روزبه بلهری از آخرین وقایع و تحولات حوزه کارگری برای شما تهیه میکنه. پیش از این برنامه من نوشین سید حسینی برای همه شما روز و شب خوبی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته موضوع پرداخت نشدن دستمزد چندین ماهه کارگران بررسی خواهد شد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. محمد اشرفی دبیر شورای عالی تامین اجتماعی و عضو هیئت مدیره کانون مرکزی بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش 36.5% حداقل مستمری بازنشستگان را به دلیل تورم حاکم بر اقتصاد ناکارا توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای اشرفی گفت مستمری 1,700,000 تومان با هزینه های یک خانوار استاندارد بازنشسته 2.5 نفری همخوانی ندارد. آخرین محاسبات سبد منشأ نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی در اردیبهشت 98 از مرز 6,400,000 تومان گذشته است. محمد اشرفی همچنین گفت که 65% مستمری بگیران تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند و گفت زندگی بازنشستگان در بن‌بست قرار گرفته است. رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی گفت اگر بدهی 200,000 میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی پرداخت نشود، کارگران و بازنشستگان به توصیف او با ابر بحران مواجه می شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر شوکت اشاره کرد اگر این بدهی هر سال تا 20% هم پرداخت می شد، امروز بسیاری از مسائل حل شده بود و بحران نداشتیم. کانال تلگرامی عدالتخانه نزدیک به دانشجویان موسوم به عدالتخواه از اعتصاب شماری از کارگران پالایشگاه تبریز در روزهای اخیر و بیرون کردن حسین بونیک نماینده کارگران و خانواده‌اش از منزل سازمانی این واحد خبر داد. همچنین به گزارش پایگاه خبری آناج اعتراض کارگران به نحوه محاسبه اضافه کاری و حق شیفت و باقی مزایا از سوی کارفرما بود که نتیجه آن پرداخت نشدن حدود 1,000,000 تومان در ماه به زیان هر کارگر در پالایشگاه تبریز بوده است. به نوشته عدالتخانه، مدیریت پالایشگاه تبریز پس از اعتراض کارگران در شورای حل اختلاف از نماینده کارگران شکایت کرد و با استناد به قانون موجر و مستأجر حکم تخلیه خانه سازمانی او را گرفت. این گزارش حاکیست که نماینده کارگران همراه با خانوادهش به کلانتری 20 در منطقه پرواز تبریز رفت و از مدیریت پالایشگاه تبریز شکایت کرد. اما به نوشته عدالتخانه او همراه با همسر و مادرش بازداشت شد. در پی این بازداشت‌ها فعالان دانشجویی در اعتراض به این موضوع در مقابل دادگستری کل آذربایجان شرقی تجمع کردند و خواستار آزادی نماینده کارگران پالایشگاه تبریز و همسر و مادرش شدند. آنها همچنین خواستار لغو حکم تخلیه منزل سازمانی حسین بونیک شدند. به نوشته عدالتخانه در پی این تجمع قاضی کشیک دستور آزادی همسر و مادر آقای بونیک را صادر کرد. تاکنون مقام‌های دولتی و قضایی در استان آذربایجان شرقی در این مورد اظهار نظر نکردند. ناصر محرمزاده، حسینی کریمی سبزوار و فرهناز شیری، سه تن از رانندگان اخراجی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سه روز در اعتراض به آنچه اخراج غیرقانونی خود نامیدند با در دست داشتن بنری در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. به نوشته کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در دومین روز چند تن از نیروهای انتظامی مستقر در این وزارتخانه با خشونت با آنها برخورد کردند و بنر اعتراضی را از دستشان گرفتند، اما این رانندگان اخراجی به تجمع خود ادامه دادند. این سه راننده اخراجی در سومین روز تجمع با در دست داشتن بنر در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار بازگشت به کار شدند. کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد که این رانندگان به دلیل آنچه نامه‌نگاری و دخالت نهادهای امنیتی، سوء استفاده مدیریت شرکت واحد از فساد اداری موجود در مراجع رسیدگی و بی‌عملی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نامید، نتوانستند به سر کار خود بازگردند. همانطور که در اخبار شنیدید، بر اساس آخرین محاسبات سبد معیشت، هزینه‌های زندگی در اردیبهشت سال جاری از مرز 6 میلیون 400 هزار تومان گذشته است. به عبارت دیگر، فاصله حداقل دستمزد ماهانه 1 میلیون 760 هزار تومانی کارگران با این سبد معیشت 4 میلیون 640 هزار تومان است. اینکه این کارگران و همچنین کارگرانی که دستمزد کمتر از حد قانونی را دریافت می‌کنند چگونه می‌توانند در این شرایط زندگی کنند یا چرخ زندگی خانواده خود را بچرخانند یک موضوع است، و اینکه شرایط زندگی آنان با این سبد معیشت و به تعویق افتادن دستمزد زیر خط فقرشان برای ماها چگونه است موضوع دیگری به شمار می‌رود. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس، میگوید
وقتی که کارگری حقوقش نمیتونه هزینه های زندگیش رو تامین بکنه و حالا اونم که به موقع پرداختش نمیکنه، اونم یه مشکل دیگری هست، مجبوره بره شغل دوم انتخاب بکنه یا اضافه کاری بکنه. این شغل دوم حالا هرچند کاذب باشه، مثلا بره مسافر کشی بکنه، دست فروشی بکنه، اینا بخشی از انرژی روزانه‌شو میگیره. این کارگر در معرض خطرات مختلفی هست، یعنی علاوه بر عوارض تأثیراتی که توی چیز خانوادگی میذاره، رو تحصیل بچه‌ها میذاره، همه اینا، یا مثلا اگر قسط و اینا داشته باشن، مشکلاتی که با بانک پیدا میکنن یا عوارض دیگری که در رابطه با کرایه و خونه و اینجور مشکلات پیدا میکنن، این کارگر از سر کارش از تمرکز کافی برخوردار نیست. بنابراین این دسته از کارگران در معرض حوادث کاری بیشتر قرار دارند.
در این میان پرداخت نشدن دستمزدها باز هم خبرساز شده، به ویژه که کارگران شماری از کارخانه هایی که با مشکل پرداخت دستمزد مواجهند اقدام به اعتصاب و تجمع کردند، مانند آذر و براک، کنترسازی قزوین، قطار شهری اهواز، خطوط ابنیه فنی ناحیه لرستان و همچنین راه آهن زاگرس، آب معدنی داماش، شهرداری بروجرد و رنگسازی مشهد. همچنین رانندگان خودروهای استیجاری شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران و رانندگان استیجاری شرکت نیشکر هفت‌تپه و نیز کارگران سد کانیسی به پیرانشهر، اداره آب و فاضلاب شهرستان شادگان، کارخانه لاستیک پارس ساوه، شهرداری سرفاریاب در استان بوی رحمت و کهگیلویه، شهرداری آقاجاری، فضای سبز شاهینشهر و کارخانه ابرصنعتی ایران در قزوین در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود اعتراض یا اعتصاب کردند. این اعتراض‌های صنفی تنها مربوط به حدود یک هفته گذشته هستند. اما سیاست حکومت جمهوری اسلامی در قبال اعتراض‌های کارگری چیست؟ علیرضا نوایی با اشاره به اینکه کارگران ایران سال هاست به رغم برخوردهای امنیتی و قضایی حکومت جمهوری اسلامی اعتراض، اعتصاب و تجمع را به این حکومت تحمیل کردند، می‌افزاید که جمهوری اسلامی نتوانسته است کارگران را به عقب براند و مانع از اعتراضهای آنان شود.
اینا روشی که گرفتن برای مقابله با این مسئله سانسور اخبار کارگریه، که اگر اعتراضات کارگری رو هرچی بیشتر پخشش بکنن، این سرمخشی میشه برای واحدهای تولیدی دیگری که با مشکل عدم پرداخت حقوق مثلا مواجه هستن. اگر این روزا رجوعی بکنین یا اینکه این اخبار رو اصلا پخش نمی کنن، یا وقتی که پخش میشه این طرف اون طرف زوایای مختلف از طریق شبکه‌های اجتماعی و اینا، میان از ادبیات خاصی استفاده میکنن، مثلا استمداد از مسئولین، در صورتی که این کارگران رفتن جلو استانداری تجمع کردن، نمیگن تجمع. مسئله دیگری که تو این رابطه وجود داره، یک روشی پیش گرفتن برخی از سایت‌های خبری و اونم اینه که به یک غیر مستقیم خطاب به کارگران میگن تجمع اعتراض مشکل شما رو حل نمیکنه. بیاین مشکلاتتون رو به ما بگین، دست به تجمع و اعتراض نزنین، ما واسطه بین شما و مسئولین میشیم و این مسئلتون رو حل میکنیم. نکته آخرم که این تو این رابطه اضافه بکنم، نقش بیش از پیش دانشجویان بسیجی که در اعتراضات کارگریه، که اینا هم میخوان نقش واسطه بین کارگران و مسئولین رو ایفا بکنن تا بتونن جلو اعتراضات کارگری رو بگیرن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
پیچ این همه گذر و من همچنان استوار در راه، امروز هر روز رادیو فردا. ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
زخمی تر از همیشه از درد دل سپردن، سر خورده بودم از عشق در انتظار مردن، با قامتی شکسته از کوله بار قربت، در جستجوی مرهم راهی شدم زیارت، رفتم برای گریه، رفتم برای فریاد، مرهم مراد من بود کعبه تو رو به من داد.
عرفان حریف من نیست، وقتی تو ناخدایی بالاتر از شفایی، از هرچه بد رهایی، ای شکل تازه عشق تو هدیه خدایی. با تو نفس کشیدم یعنی غزل شنیدن، رفتن به اوج قصه دیبال و پر خریدن. ای تکیه گاه گریه، ای هم صدای فریاد، ای اسم تازه من کعبه تو رو به من داد. ای
ببین ببین
ریشه این خاکم،
خوش به حالت کبوتر، هر جا بخوای پر میکشی.
تو رو اینجوری میخوام، من تو رو اینجوری میخوام.
گل پیش روی تو ای گل من، دیگر تماشا ندارم.
شنونده های شب شما، تا صبح ما سنبالا هستیم، از اون ترانه های قدیمی بذار بابا.
منم مثل تو بودم، یه روز تمام گذاشتم، یه دریا عشق حسرت توی چشمان گذاشتم. چه تو مدها شنیدی، چه تلخیات چشیدی، عروسک جون تو میدونی چه حسرت ها کشیدی. عروسک جون میره اون که میخواستی ما رو گریون ببینه، سرای سینه هامونو یه غم بیرون ببینه. باید اونجا به خوش تو گل دونه شکست، نه این که باده بون نیست در این راست. چه تو مدها شنیدی، چه تلخیات چشیدی، عروسک جون تو میدونی چه حسرت ها کشیدی. عروسک جون میره اون که میخواست ما رو گریون ببینه، سرای
دلم میخواد یه روزی بعد از سال ها پرستوی سادت رو ببینی، نمیخوام بیش از این دو صورت نشونه یه صبح شب رو ببینی، نمیخوام بیش از این دو صورت نشونه دلم میخواد یه روزی پای بستم تبسم روی لبخون بشینه، شاید اون روز دوباره جون بگیرم نهان آرزوهامون تو سینه، شاید اون روز دوباره جون بگیرم نهان آرزوهامون تو سینه، چه تو باید اینجا به خوشی تو گل دونه شکست، نه این که باقیمون نیست در کارخونه بست، در کارخونه بست، در کارخونه بست، نه این که باقیمون نیست در کارخونه بست، نه این که باقیمون نیست.
صدای فردا، رادیو فردا.
told her that I loved you. You made me think there's something wrong. I'm not a man, but too many faces. The mask I wear is one. Well, those who speak know nothing. Like those who curse their luck in too many places, or those who fear a loss. I know that the spades are the scars of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds are money for this art. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my
رادیو فرداست که همراه شماست.
باید تو رو پیدا کنم، شاید هنوزم دیر نیست. تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست. با این که بی تاب منی بازم منو خط میزنی. باید تو رو پیدا کنم، تو با خودت هم دشمنی. حتی اگه پروازمو پر پر کنی،
محکم بگیرم دست تو، احساسمو باور کنی، پیدات کنم حتی اگه پروازمو پرپر کنی. محکم بگیرم دست تو، احساسمو باور کنی. باید تو رو پیدا کنم، شاید هنوزم دیر نیست. تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست. باید تو رو پیدا کنم، هر روز تنها تر نشی. راضی به با من بودنت، حتی از این کمتر نشی.
چهار بامداد